بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. به بوی نافه ای کآخر صبا زان طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. شب تاریک و بیم موج و گردابی، چون این حایل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ. متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و احملها. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و خداوند متعال پشت و پناهتون. خدا رو شکر میکنیم در یک روز دیگه با سمت خدا مهمان خانه های نورانی شما هستیم و در محضر حاجای رنجبر عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. دوستان میدونن در بخش اول گفتگومون با حاجای رنجبر شرح ابیات این غزل ناب حافظ رو خواهیم داشت و انشالله در بخش دوم فرازهای ناب زیارت جامعه کبیره رو مرور خواهیم کرد. ما خدمت شما هستیم و خدمتون هستیم و این بیت حافظ رو که گرت پیر مغان گوید، به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود راه و رسم منزل ها.
خدا انشالله قسمت کنه نجف حرم امیرالمومنین، از اون ایوان رفیع و بلند وقتی که شما وارد میشه چشم شما میفته به زری. اگر خوب نگاه کنی، اگر خوب تماشا کنی، میبینی که اون قسمت های طلایی زری گوشه گوشش خوشه های انگور طراحی شده، حکاکی شده. نزدیکتر که میشی از درون اون مشبک ها نگاه میکنی، اون ترمهی که روی صندوقچه مزار قرار داده شده، دور تا دورش خوشه های انگور با این سنگ های قیمتی طراحی شده. طراح هر کسی بوده خیلی خوش ذوق و خیلی خوش سلیقه بود. خواسته از زبان امیرالمومنین گفته باشه آزمون کن که نکم تر زمه انگورم، بیا امتحان کن، من از اون آب انگور کمتر نیستم. اگر آب انگور کسی رو مست میکنه و از خود بی خود میکنه، بیا سراغ من تا مستی رو بفهمی، تا از خود بی خود شدنها رو بفهمی. آزمون کن که نکم ترزمه انگوره. سر این که اولیاء خدا، عرفا، شخصیت های درگذشته مثل حافظ، شخصیت های معاصر مثل امام، اصرار داشتن که این واژه می رو، واژه باده رو، واژه شراب رو به کار ببرن، یکیش همین بود. می‌خواستن بگن باده واقعی، می واقعی، شراب واقعی پیش ماست. اون چیزی که شما در کوچه و برزن و بازار شنیدید، دیدید، اینها بدله، اینا مجازه، اینا سایه است، اینا هیچ حقیقتی نداره.
حقیقت اونجاست.
حقیقت اینجاست. می حقیقی پیش ماست. می فقط مال انگور نیست و آب انگور فقط می نیست. هر چیزی که مایه مستی انسان بشه به اون می گفته میشه. حالا یک کسی با آب انگور مست میشه، آب انگور برای اون می است. یک کسی با قدرت مست میشه، مثلا منصبی، موقعیتی، یه جایگاهی پیدا میکنه، شنیدید میگن فلانی از وقتی که به این قدرت رسیده خیلی بد مستی میکنه، یعنی خیلی مست شد،
سرمست پول و ثروت،
یعنی این قدرت برای اون نقش می رو بازی میکنه. کسی با ثروتش، با داراییش از خود بی خود میشه و مست میشه،
میشه می اون
می. یک کسی در کنار یک چهره زیبا از خود بی خود میشه، اون چهره زیبا، اون حسن برای اون میشه می. حالا یک کسی هم هست مثل سعدی، میگه حریفان ز مل و من ز تأمل مست. دیگران با آب انگور مست میشن، یعنی میشون آب انگوره، می من تأمله، تفکره، اندیشه است، معرفته، یعنی من با معرفت مست میشم. پس می برای سعدی میشه معرفت، معرفت برای او میشه می. حافظم مثل سعدی. پس حافظ، سعدی و امثال اونها وقتی که میگن می، منظورشون معرفت، منظورشون تعمد. وقتی میگه به می سجاده رنگین کن، نمیخواد بگه آب انگور بیار بریز رو سجاده. اگه آب انگور بریز رو سجاده که سجاده رنگین نمیشه، زینت نمیشه، ننگین میشه. اصلا همین واژه رنگین داره اونو معنا میکنه. میگه وقتی می بیاد تو این سجاده، این سجاده آراسته میشه. سجاده چیه؟ سجاده جانمازه. جانماز جاییست که شما وقتی میبینی به یاد نماز میفتی. لذا در کلمات عرفا و حافظ سجاده نماد عبادت. وقتی میگه سجاده منظورش عبادت. میگه تو وقتی میای سراغ عبادت با می بیا، با معرفت بیا. اگه میای سر همین سجاده به نماز نیستی، با معرفت بیا. اگر
عبادتت رنگ معرفت
بیا. اگر نداشته باشه هیچ ارزشی نداره، هیچ قیمتی نداره. ببین امیرالمومنین یه تعبیری داره خیلی عجیبه درباره سگ. میفرما توبا لمن عیشهو که عیش الکلب، خوشا به حال اونایی که مثل سگ زندگی کن، همین سگی که پیش ما در پس. بعد میگه این سگ 10 تا خصلت داره، چقدر خوبه یک مؤمن این 10 خصلت رو داشته باشه. بعضیاش اینه، مثلا میگه ببین سگ بیشتر شب بیداره، کمی از شب خوابه. بعد میگه این همون چیزی که خدا از ما خواسته، قم اللیل الا قلیلا. همین سگ غالبا گرسنه است، میگه گرسنگی خیلی قیمت داره. این سگ غالبا ساکته، میگه سکوت خیلی قیمت داره. این سگ با وفاست، وفا خیلی قیمت داره. ولی چرا سگ اینقدر پسته؟ چون همه این قیمتی ها در کنارش معرفت نیست. با معرفت گرسنه نیست، با معرفت شب زنده دار نیست، یعنی پشتوانه نداره. اینا عبادتی که پشتش معرفت نباشه همینطور. شما بیا سر سجاده صبح تا شب نماز بخون، اصلا زیر ناودان کعبه بخون، وقتی معرفت نباشه که قیمتی نداره،
نخ اسکناس دیگه در واقع،
اگه نباشه ارزشی نداره. لذا میگه به می سجاده رنگین کن، گرت پیر مغان گوید. اگر پیر مغان بگه که گفته، اون وقتا شراب رو که میخواستن جای تهیه بکنن از دو جا تهیه میکردن، یکی از مسیحی ها، یکی هم از مجوسی ها. و به مجوسی ها مغان میگفتن، مغان یعنی مجوسی ها، و میگفتن شراب مجوسی ها، شراب مغان بهترین شراب و نابترین و خالصترینش، ازا خیلی قیمتی بود. حالا حافظ میگه شراب ناب، شراب قیمتی اگر باشه معرفت. پس اولیاء خدا رو ازشون میزنیم پیر مغان.
بله.
اگر یک ولی خدایی آمد به تو گفت ببین نماز تو با معرفت بخون، بدون بفهم برابر چه کسی ایستادی، برابر چه کسی داری سرخم میکنی، میگه اینو دست کم نگی، اینو بپس. اگر بهت گفت دو رکعت نماز با معرفت مساویست با هزار حج و هر حجی مساویست با تمام عالم و مافیهاش، ازش بپسید. چرا؟ که سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزل. سالک دو تا معنا داره، یکیست که الان داره یه راهی رو طی میکنه، راه رو.
بله.
یکیش هم یعنی کسی که راه رفته است، یعنی مسیر رو طی کرده. سالک در اینجا یعنی کسی که مسیر رو طی کرده،
راه
رو
رفته،
پیر مغان، پیر این جاده است. میگه اگر این آمد به شما گفت با معرفت بیا بپذیر، چون این سالکه، این راه رو رفته، میدونه که بدون معرفت هیچ قیمتی نداره. که سالک بی خبر نبود راه و رسم منزلها. مرا در منزل جانان چه امنش، چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید محملها. یه دعای لطیفی داریم. سر این که اهل بیت دعاهاشون در اختیار ما گذاشتن همین بود، می‌خواستن ما رو هدایت کنن به دعا کردن، بگن ببینید دعا می‌کنید اینجوری دعا کنید، از خدا میخواید این چیزا بخواید. وجعل نور فی بصری، یکی از دعاشون خدایا به چشم من نور بده، چشم من روشن باشه، چشم من ببینه، انر ابصارنا، چشمان ما رو روشن کن، به ما چشم بینا بده. به قول مولانا میگفت چشم بینا بهتر از 300 عصا. آدم یه چشم بینا داشته باشه 300 چه هزاران عصای طلا. اسلام میگفت خدایا اگه میخوای به من چیزی بدی از این به بعد چشم بده. تا الان خب معرفت نداشتم، میگفتم خونه بده، امکانات بده، ولی از این به بعد زین سپس ما دیده میخواهیم و بس.
چه خوب،
به ما از این به بعد فقط چشم بده. منتها چه چشمی، چه دیده ای؟ دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، یه چشمی میخوام که از این اسباب ظاهری عبور کنه،
یه جور بصیرت در واقع،
یه جور دیگری ببینه.
بله.
یه جور دیگری بفهمه، یعنی به من معرفت. انسان در پرتو معرفت یه جور دیگری عالم رو میبینه، یه جور دیگری خودش رو میبینه،
فقط این ظواهر رو نمیبینه، دیگه عمیق‌تر نگاه
عبور میکنه. بله. اتفاقات رو یه جور دیگری میبینه. و حافظ چون از این می معرفت نوشیده، لذا خودش رو مسافر میبینه، برخلاف ماها که از اون معرفت برخوردار نیستیم، خودمون رو مقیم میبینیم. حافظ چون معرفت داره این عالم رو منزل میبینه، ولی ما مقصد میبینیم. حافظ چون معرفت داره حوادث رو جرس میبینه، ما اتفاق میبینیم. ببینید اون وقتا یه قافله از یه نقطه میخواست به یه نقطه حرکت.
بله.
خب بین را به شب میخورده، شب یه جایی فرود میامدن، به اونجا میگفتن منزل، یعنی محل فرود آمدن. خب شب تا صبح استراحت میکردن، انرژی پیدا میکردن. صبح که میشد اول طلوع آفتاب این شترها بلند میشدن آماده حرکت، این زنگوله ها صدا میکرد، یه دم خواب بودن با این صدا بیدار میشدن. او خواب خوششون به هم میخورد.
بله.
و باید حرکت
که مبادا عقب بمونن از غافل و جا بمونن.
حافظ میگه ما همون مسافریم و این عالم منزلی است که خداوند طراحی کرده، منزل جانان. ولی منزله، یعنی هر موقعیتی، هر شرایطی که در اختیار ما قرار میگیره یه منزله. قرار ما در اونجا یه تجدید قوایی بکنیم، یه انرژی پیدا بکنیم و بعدش حرکت بکنیم. مثلا به شما یه پستی میدن، یه معاونتی، یه مدیریتی بدن، این منزله. تو قراره از این منزل نیرو بگیری، با دستگیری، با التفاتی که به دیگران میکنی، با گرهی که از کار فروبسته دیگران باز میکنی، یه انرژی بگیری که وقت نماز، که وقت سیره، وقت حرکته، یه حرکتی داشته باشی. تمامی اتفاقاتی که پیرامونت میفته اینا جرسه. وقتی میبینی یه کسی رو از مقامش عزل کردن، یه جرسه، یعنی نوبت تو هم میرسه. وقتی میبینی یه تابوتی بر دوشی داره حرکت میکنه، این جرسه، یعنی اتفاق برای تو هم میفته. وقتی میبینی صدای این آژیر ازم اورژانس بلنده، یعنی یه روزی هم نوبت تو هم خواهد رسید. لذا حافظ میگه با این جرسهایی که پیرامونه انسان هست، توی منازلی که آدم قرار میگیره عیش داره، ولی عیشش امن نداره. یعنی هر لحظه ممکنه این عیش از ما گرفته بشه.
مرا برای اونایی که این عیش امن نیست، که اون بصیرت رو داشته نه. باشن در واقع، یعنی دونه دونه این نکات.
حالا بعضی که خیالشون راحته، حالا میگه سبکباران ساحل ها، مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر جرس فریاد می‌داره که بربندید
محمل
ها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چون این حائل، کجا دانند حال ما سبک باران سال. ببین کسی که اهل معرفت شد راه میفته. کسی که فهمید با من مسافرم، من مقیم که نیستم، که اینجا منزل مقصد که نیست. خب کسی که راه افتاد به شب میخوره، شب هم تاریکه، امواج بلاها او رو تهدید میکنه، گردابه های زرایش خواهد. اما کسی که معرفت نداشته باشه، شب تو خانه سرش رو بالش داره، خور و پفش هم به آسمون رفته.
این شب تاریک و بیم موج و گردابی چون این حایل وصف دنیا رو داره میگه حافظ، یا نوادی که در اون
وصف کسی میکنه. که اهل معرفت شده، و کسی که اهل معرفت بشه راه میفته، و کسی که راه بیفته مثل مسافری که از اینجا میخواد بره مشهد، به تاریکی میخوره، به روشنی میخوره، مشکلاتی، سرمایی، گرمایی
که اشخاصان نمود اول ولی افتاد
این مشکلاتشه. شب تاریک و بیم موج و گردابی چون این حائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که زو سازند محفل ها. نوبت رو عرض کردم، زبان هر کسی رو باید فهمید. گاهی یه واژه در زبان یکی یه معنا داره، در زبان دیگری یه معنای دیگری داره. یکی بگه یه معنا داره، یکی دیگری اونو بگه یه معنای دیگری داره. یه وقت خدا در قرآن میگه من متکبرم، یه وقت ما میگیم فلانی متکبر است. این متکبر بار منفی داره، یعنی بزرگ میدونه خودش در حالی که بزرگی نیست. ولی خدا وقت میگه من متکبرم، یعنی کبریایی، عظمت از آن من. همینطور ببینید حافظ، و حافظ میگه همه کارم ز خودکامی. یه وقت ما میگیم فلانی آدم خودکامیه، این خودکامی با اون خودکامی فرق. خودکامیایی که ما داریم یعنی خودمحوری، خودخواهی، خودپسندی، خودرأیی. ولی خودکامی که حافظ میگه خیلی مقدسه، خیلی متعالیه. خودکامی یعنی ببین من به کام دیگران زندگی نمیکنم، من آمدم توی عالم کامیاب بشم، دستم به یه جایی بند بشه. من نیومدم که دینمو به دنیای دیگری بفروشم، به هوای دیگری زندگی بکنم. من خودکامم.
یه در واقع به کرامت خود احترام گذاشتن.
علیکم انفسکم، قرآن میگه بابا هوای خودتو داشته باش، دور خودت بگرد. چرا دور این اون میگردی؟ تو خود کم چیزی نیستی.
یعنی قدر خودش رو ارزش
خودش
رو
خودت رو بدون. وقتی قدر خودت دونستی کامیاب میشی، وقتی قدر خودت ندونستی ناکام میشی. میگه من نیومدم که توی عالم ناکام از دنیا برم، من آمدم به کام خودم که خدا برام مقدر کرده دست پیدا بکنم. منتها این خودکامی پشتش بدنامیه. ببین شما اگه قرار شد خودت باشی، خودت باشی و تو راهی که خدا برات تعیین کرده قدم برداری و کار به این رسومات غلط متعارف جامعه نداشته باشی، خیلی بدنام میشه، خیلی برچسبت میزنن. دو رکعت میریم از چه نماز میخونی اول وقت، میگن سجاده نمیدونم آب میکشه، یه کاسه زید نیم کاسه هست، قبلا که اینجوری نبود، یه چیزی در سر داره، ما رو داره فیلم میکنه، داره بازی میکنه، نقشه تو سرش هست. بدنامی پشتشه. میگه همه کارم، تمام کارم ز خودکامی، به خاطری که میخواستم کامیاب بشم به بدنامی کشید. آخر نهان کی ماندن رازی که رو سازن محفل. خیلی جلسات میسازن، یعنی برپا میکنن تا از خودکامی من بگن. معلومه این خودکامی من یه رازی بود بین من و خدا، داره سر زبون ها میفته.
یعنی حافظ اینجا در واقع جور گلایه میکنه،
داره فاش میشه. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهواد دنیا و عمل. میگه بریز دور، هر که هرچی میخواد بگه بگه. بدنامی چیه؟ اگر حافظ میخوای خدا تو زندگیت حضور پیدا بکنه، از او غایب مشو، او رو از دست نده. گفت قل الله ثم ذرهم، بگو خدا همه رو رها کن، از او غایب مشو. مثل این زمین، خورشید بهش میگه ببین اگه میخوای روشن بشی پشت من نکن، رو به من کن، پشت هر چی میخوای بکنی بکن، ولی به من پشت نکن. حضوری گر میخوای از او غایب مشو حافظ، متا ما هر کا تلق من تهوا، ملاقات کردی، مواجه شدی، روبرو شدی با اون چی که دوست داری و عشق شده در سر داری، دق دنیا و احملها، تمام دنیا مال تو باشه به پاش بریز و اون دنیا رو به چشم نیار، احملها، نادیده بگیر. سر این که اهل بیت در دستگاه حق این همه جایگاه و عظمت و شکوه پیدا کردن همین نیم بیت حافظ، چون خدا در زندگی اونا حضور داشت و به پای خدا همه دار و ندارشون رو ریختن، دنیاشون ریختن. به همین خاطر خدا هم هرچه داشت به پای اینا ریخت، هرچه داشت نثار اینا کرد. اصلا گفت ببین رضایت شما شرط، هر کس میخواد بیاد سراغ من از کانال شما باید بیاد سراغ، تا کسی دستش تو دست شما نگذاره من دستشو نخواهم گرفت. خب کسی هم دستش تو دست اینا میگذاره که البته نسبت به ساعت مقدس اینا یک معرفتی داشته باشه، که خداوند ان شاءالله به برکت زیاد جامعه معرفت رو به همه
کرامت ان شاءالله. خیلی خوب، بسیار ممنون و متشکرم از شما حاج رنجبر، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. ان شاءالله در بخش بعدی هم خدمت شما حاج رنجبر خواهیم بود. فرازهای زیارت جامعه کبیره رو با هم مرور خواهیم کرد. صفحه 414 قرار امروز دوستان خوب سمت خداست. آیات پایانی سوره مبارکه لقمان در سمت خدای امروز تلاوت میشه. زندگیتون نورانی باشه، به صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله برمیگردیم خدمتتون خواهیم. آقا متشکرم.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار، اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير
اللهم صل على محمد يا ربي صلي على محمد وآله يا ربي صلي على محمد وآله
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم انشاءالله زندگیتون منور به نور قرآن و منور به نور اهل بیت علیهم السلام باشه اشاره قرآنی امروز رو حاجی رنجبر بفرمایند و در ادامه انشاءالله خدمت ایشون شما باشه بفرمایید
درخت انار اگر همیشه کنار آب باشه و همیشه آب کنارش باشه میوهش ترش میشه میوه درخت انار وقتی شیرین میشه که گاهی کنارش آب باشه به وقتش
بله.
گاهی هم نباشه انسان هم دقیقا مثل درخت انار در نگاه قرآن وقتی زندگی شیرین میشه خودش شیرین میشه که گاهی کنار امکانات باشه گاهی نباشه اگر همیشه امکانات در کنارش باشه و همیشه در کنار امکانات باشه این زندگی شیرینی نخواهد داشت به همین خاطر خداوند گاهی وقتا بعضی چیزایی که شما میخوای بهت میده بعضی چیزایی که میخوای بهت نخواهد داد این به خاطر اینه که زندگی تو اگر بخواد شیرین بشه راهشینه مگر که تو را نخواهد و بخواد زندگی تو تلخ بکنه وقت تمام درهای آسمان به قول قرآن رو باز میکنه دست به خاکستر میزنی طلا میشه وگرنه اگر بخواد زندگی شیرین بشه با داشتن و نداشتنه با دادن و
ندادن
به همین خاطر میگه ببین وقتی ما بهت یه چیزی میدیم شاکر باش وقتی هم بهت نمیدیم صابر باش صبور باش ما میخوایم زندگی خودت شیرین بشه و اگر در وقت نداشتنها صابر بودی، در وقت داشتنها شاکر بودی، میدونی ما چی کار با تو میکنیم؟ ما همون چیزی بهت میدیم که مولوی از ما میخواست. دیده ای خواهم سبب سورها کن، یه چشم بینا بهت میدیم، همه چیز رو آیات ما میبینی. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. میگه ببین یه آیاتی در اینجا وجود داره، یه آینه هایی وجود داره که تو به وسیله اونها میتونی یه چیزهایی ببینی، ولی این آیات برای کسی است که هر کسی فرقی نمیکنه دو تا ویژگی داشته باشه، یکی صبار باشه، خیلی صبور باشه، یکی هم شکور باشه و شاکر باشه. یعنی در وقتی که ما چیزی بهش نمیدیم دست از پا خطا نکن، صبوری کن، و وقتی هم چیزی بهش میدیم شکور باشه، شاکر باشه و سپاسگزار باشه.
بسیار خوب، خیلی خوب. انشالله خداوند به همه ما این چشم آیبین رو عنایت بکنه و انشالله اهل صبر باشیم و اهل شکر باشیم. خیلی خوب، فرازهای زیارت جامع کبیره رو در بخش دوم گفتگون با حاجی رنجبر مرور میکنیم و شرحش رو میشنویم. رسیدیم به این فراز از سلام علی ائمه الهدى و مصابیح الدجا. مصابیح الدجا فکر میکنم بخشیش مونده بود که ما خدمت شما هستیم و خواهیم شنید.
ببینید روشنی مال چراغه، نه نام چراغ.
بله،
خود چراغ هست که این فضا رو روشن کرده، نه نام چراغ. خود فروردینه که گل به باغ و باغچه میاره، نه نام فروردین. نام فروردین نیارد گل به باغ، شب نگردد روشن از نام چراغ. اسم گفتی رو مسما را بجو، ماه در بالاست نی در آب جو. هیچ اسمی بی مسما دیده ای؟ یا ز گاف و لام گل گل چیده ای؟
چه خوب.
تا قیامت عارف ار می می کند، تا ننوشد می مستی کی کند. حالا یکی از شب تا صبح بگه می می مست میشه، نام می که مستی نمیاره. یه کسی بگه گل گل، گلی به دستش میاد.
ضرب مثلا ما داریم با حلوا، حلوا که دهن شیرین میشه.
چراغ چراغ جای روشن میشه. اهل بیت وقتی میگن ما مصابیحیم، ما چراغیم، یعنی ببین با اسم ما مشکل تو حل نمیشه. با حسین حسین گفتن فقط، با کتیبه زدن فقط مشکلت حل نمیشه. من باید بیام تو زندگی، مرام من، مسلک من، روش من، منش من، شیوه من باید بیاد تو زندگی تو تا زندگی تو روشن بشه. ما چراغیم، ما اگر بیایم، تعالیم ما اگر بیاد در زندگی شما، زندگی شما روشن میشه، نه نام ما. یه تعبیری داره امام صادق علیه السلام، خیلی تعبیر عجیبی، قوم یزعمون انی امامهم. یه عده‌ای فکر میکنن که من امام اونها هستم.
فکر میکنن،
فکر میکنن، خیال میکنن. والله ما انا لهم به امام، به خدا قسم من امام اینها نیستم. لعنهم الله، خدا اینا رو لعنت کنه. کلما سترتو حتکو، هرچه من پرده پوشی میکنم اینا پرده دری میکنن، وقت سنگ ما رو سینه میزنن، میگن ما شیعیان امام صادقیم. خب من که پرده پوشم، من وقتی خطایی از یک کسی میبینم پرده دری نمیکنم، اون رو به دیگران منعکس و منتقل نمیکنم. تو که کوچکترین خطا میشنوی، نه که میبینی، عالم آدم رو خبردار میکنی. میگه خدا لعنت کنه اینا رو، من امام اینها نیستم. انما انا امام و من عطاعنی، من امام کسی هستم که پا جای پای من بگذاره، پشت سر من راه بیفته، نه فقط اسم من سر زبان داشته باشه. چرا؟ چون ما چراغیم. اسم چراغ جای رو روشن نمی کنه. خود چراغ باید بیاد تو روشن. خود چراغ که بیاد زندگی روشن میشه، همه چیز روشن میشه، عالم روشن میشه. همین قرآن عرض کردم بدون نور اینا تاریکه. اگرم نام خودشون نور گذاشته، در کنار اینا نوره. اگر اینا نباشن همین قرآن گمراه میکنه به ادعای خودش. یضل بهی کثیرا، میگه خیلی وقت خیلی ها با همین قرآن گمراه میشن. چرا؟ چون قرآن رو از اهل بیت جدا کردن. شما اهل بیت رو از قرآن عرض کردم جدا کنی، اصلا قرآن بی‌معنا میشه، اصلا نمیتونی به حقیقت معنای قرآن راه پیدا بکنی. من یه نمونه عرض بکنم. ببینید قرآن میگه لا تصرف، اسراف نکن. این لا تصرفو بدون امام صادق اصلا نمیشه فهمید، امکان نداره شما بفهمید.
یعنی چی؟
که لا تصرفو یعنی چی؟ به قول شما یعنی چی؟ ان اسحاق ابن عمار، یک کسی به نام اسحاق ابن عمار خدمت امام صادق علیه السلام، قال یکونو للمؤمن عشرت و اقمسه. یه آدم مؤمن میتونه 10 دست لباس داشته باشه، مثلا 10 پیراهن داشته باشه، 10 کت شلوار داشته باشه. قال نه حضرت، هم چه اشکال داشته باشه. قال 20، گفت 20 دست داشته باشه. مثلا بنده میخوام 20 دست کت شلوار داشته باشه. قال نه هم اشکال نداره داشته باشه. حضرت فهمید که این اسراف رو نفهمیده، یه لا تصرفو تو قرآن شنیده ولی نفهمیده. فرمود و لیس ذالک من السرف، این که کسی 10 دست 20 دست لباس داشته باشه که اسراف نیست. بله صرف، بله که اسراف میدونی چیه؟
حالا حضرت داره معنی میکنه.
ایجعل ثوب صونک ثوب بذلتک، اسراف اینه که مصرفت بیجا باشه. لباس رسمی رو تو جای غیر رسمی بپوشی، مثلا جناب عالی با کت و شلوار بری سر شالیزار، میگه اسراف اینه. اونی که تو شنیدی و فهمیدی نیست. ببین اگر امام صادق این اسراف رو برای ما معنا نکنه، ما از اسراف چی میگه؟ کسی 2 دست لباس میگیره میگه تو که داشتی 1 دست که، یه اسرافه. اسراف رو داره برای شما معنا میکنه. ببین قرآن میگه فلا یسرف فی القتل، در قتل نباید اسراف بشه. در قتل نباید اسراف بشه یعنی چی؟ یعنی زیاده روی نشه، یعنی 100 تا رو نکشید 50 تا رو بکشید. نه، میگه جا به جا نکشید. همونی که سعدی میگفت گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مسگری. الان متاسفانه در کتابایی که تو دانشگاه خود ما هم تدریس میشه، در رشته علوم انسانی، در رشته ارتباطات، یه اصلی مطرح میکنم به نام اصل قربانی. میگن اگر در یه جامعه یه اتفاقی حادثه ای رخ داد که اون جامعه ملتهب شد،
بله،
خیلی سریع باید دست به کار بشید که این التهاب رو از جامعه کم کنید. یک راهش قربانیه، یکی سر رو بندازید وسط، دید مقصر این بود، یکی هواپیما سقوط کرد عاملش این آقا بود. اصل قربانی، قرآن میگه اصل قربانی ممنوع. فلا یسرف، حق شما داره جا به جا بکن. خطای یک کسی دیگری، پای یک کسی دیگری معنا نداره. پس این اسراف یعنی جا به جا کردن. شما کنار دریا باشی، روایت داریم، یک کف آب برداری بریزی تو ساحل، میگه اسرافه.
اسرافه،
اسرافه. چرا اسرافه؟ چون جا به جا کردی. این آب باید تو دریا باشه، چرا ریختی تو ماسا؟ جا به جا کردی. شیر آب داره چکه میکنه، میگه یه اسرافه. چرا؟ این آب تمیز زلال پاک باید یه تشنه ای رو سیراب کنه، یه میوه ای رو شستشو بده، یه ظرفی رو پاک بکنه. چرا داره میره تو فاضلاب؟
هر چیزی بر مصرف خودش در بازه.
داری جا به جا میکنی،
بله.
مجاوزه ای از حد، داری از حد خودش بیرونش میبری، در یه حد دیگری داری قرارش میدی. لا تصرف، این کلو وشربو، بخورید بیاشامید، ولا تصرفو، اسراف نکنید، یعنی جا به جا نکنید. هر چیزی باید در جای خودش مصرف بشه. شیخ بهایی گفته بود، گفته بود من میوه رو قبل از غذا میخورم. چرا؟ چون قرآن میوه رو قبل از غذا یاد کرده. و فاکهتن مما یتخیرون و لحم تیرن مما یشتمون. میگه اول میوه گفت بعد گوشت گفت که غذاست.
میوه رو قبل از
غذا. میگه چینش های قرآن بی حساب نیست. من میوه رو قبل از غذا. الان علمای تغذیه میگن، میگن میوه قبل از غذا موجب هضم غذاست، بعد از غذا مایه تخمیره و اصلا سمی میکنه غذا رو.
عجب.
در جمع ببین میگه لا تصرفو، میوه رو باید بدونی کجا بخوری. من میگم بخور، عیبی نداره، ولی لا تصرفو جاشم بدون، جا به جا نکنی و بعد از غذا نخوری. خلو وشربو، وشربو آب رو بنوش، ولی در جای خودش وسط غذا. ببین این معده وقتی که شما داری غذا میخوری مثل یه منقلیه که حبه های زغال درش روشنن، دارن ایجاد انرژی میکنن، گرما میکنن. حالا شما یه لیوان آب بریز روش،
چه شود دیگه؟
دود میکنه دیگه. اون دود چشم رو تغذیه میکنه. اینا که متخصص تغذیه هستن میگن ببین این معده مثل همون منقل است، این لقمه ها مثل همون حبه های گداخته است، با یه حرارتی داره سوخت و ساز میشه تا یک انرژی در شما تولید کنه. بعد چون یه لیوان آب وسطش مینوشی، این مثل همون لیوان آبی که رو اون حبه‌های زغال تو منقل میریزه، اونجا دود میکنه، اینجا یه گازهایی از خودش متصاعد میکنه، شما اسم میذاری نفخ، میگی من نفخ دارم. یکی از عوامل نفخ بیان همین. خب ببین میگه آب میخوری در جای خودش، جا به جا نه. پس امام صادق علیه السلام اگر نباشه شما اسراف رو نمیفهمی، جور دیگری میفهمی، غلط میفهمی.
یعنی همون معیار بودنشون، مفسر بودنشون،
مصباح بودنشون، بله. چراغ بودنشون. به اون چراغ انداخته روی این آیه و این آیه برای شما روشن شد.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم از شما. انشالله با نور اهل بیت بتونیم راهمون رو پیدا بکنیم و پیش بریم و به سمت خدا بریم انشالله تعالی. خیلی ممنون از توجهتون. فردا انشالله با حضور آجای فرحزاد خدمتون خواهیم رسید تا جای رنج بر دعا بکنند و همه آمین بگیم انشالله.
انشالله خدا عاقبت همه ما رو ختم خیر
کن. الهی آمین. چه دعای خوبی. خیلی خوب. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. انشالله در دنیا و آخرت دستمون از دامان اهل بیت کوتاه نشه، که گفت یک نور واحدی که در 14 افق تکرار میشوید که حیرانمان کنید. السلام علی